ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. در ردبندی آزادی رسانه‌های سازمان گزارشگران بدون مرز ایران، کشور در رده 174 قرار گرفت. معلمان و فرهنگیان همدان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش استان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید برخی تجهیزات تولید واکسن تحت عنوان اسباب و اساس خانه سفیر به کشور وارد شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای کشورهای جهان را از نظر آزادی رسانه‌ای رده‌بندی کرده که در این میان ایران در بین 180 کشور در رده 174 قرار گرفته است. گزارشگران بدون مرز روز پنج شنبه اعلام کرد یکی از پیرترین روزنامه نگاران زندانی در جهان در ایران محبوس است. کیوان صمیمی 73 ساله در کنار جیمی لای 74 ساله از هنگ کنگ دو روزنامه نگار سال خورده ای هستند که به خاطر حرفه خود در زندان هستند. در گزارش این سازمان غیر دولتی که برای آزادی مطبوعات مبارزه می کند آمده که در حال حاضر 488 نفر از آنهایی که شاغل در رسانه هستند در سرتاسر جهان در زندانند. این رقم که شامل 60 زن می شود بالاترین تعداد از زمان آغاز شمارش این موارد به وسیله این سازمان در بیش از 25 سال گذشته بوده است. گروهی از معلمان و فرهنگیان استان همدان در اعتراض به تصویب لایحه ناقص رتبه بندی معلمان در مجلس در مقابل ساختمان آموزش و پرورش این استان دست به تجمع زدند. پس از ماه‌ها اعتراضات سراسری و همچنین بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی معلمان، مجلس روز چهارشنبه طرح رتبه بندی معلمان را پس از 14 سال تأخیر تصویب کرد، اما فعالان صنفی آن را فریبکاری توصیف کردند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان روز چهارشنبه 24 آذر در واکنش به خبر تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان آن را مردود دانسته و میگوید مجلس فقط سرهم بندی کرده و تاکید میکند که تجمعات اعتراضی تا رسیدن به مطالبات کامل ادامه خواهد داشت. همزمان امروز صدها نفر از معلمان در همدان در اعتراض به تصویب ناقص لایحه رتبه بندی دست به تجمع زدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیانوش فرید.
معلمان شهر همدان روز پنجشنبه 25 آذر در اعتراض به تصویب ناقص لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صدها نفر از معلمان همدان در این تجمع شعارهایی از جمله معلم بپاخیز برای رفع تبعیض سر دادند. در این تجمع همچنین معلمان در بنرهای اعتراض خود را به مصوبه اخیر مجلس اعلام کرده و خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان نیز در این تجمع حضور داشته است. دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از 80 شهر، نمایندگان مجلس سرآخر روز چهارشنبه 24 آذر با تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند و تنها ساعتی پس از آن محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در واکنش به این خبر و تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان آن را مردود دانست و در پیامی توییتری نوشت آنچه که امروز در مجلس تصویب شده فقط یک سرهم بندی است از خان امیرزادگان دبیر ریاضی و از فعالان حقوق معلمان در گفتگوی با رادیو فردا تأکید می کند که تصویب این طرح فقط یک فرمالیته است و در همچنان بر همان پاشنه می چرخد و معلمان همچنان زیر خط فقر هستند.
این چیزی که معلم ها در ذهنیتشون هست با این چیزی که اینها تأکید کردن با هم همخونی نداره و به نظر من در باز به همون پاشنه خواهد چرخید. ما خواستمون اینه که واقعیت زندگیمون از این وضعیت نجات پیدا بکنه. ما زندگی واقعا معلم ها زیر خط فقر هستن و خواستشون اینه که بتونن با شرایط زندگی خوب زندگی کنن، حقوقشون بره بالای خط فرق و با این میزان افزایش هایی که اینها در نظر دارن هیچ چیزی از مشکل ما حل نمی کنه.
سال هاست که معلمان نسبت به تأخیر 10 ساله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش تلاش کردند، اما حالا مطالبات آنها از این هم فراتر رفته و آنها نسبت به زیر پا گذاشتن قانون حق اعتراض، برخوردهای شدید امنیتی با معترضان و زندانی های طولانی مدت انتقاد دارند و خواستار توقف این گونه برخوردها نیز هستند. در همین ارتباط معلمان ایرانی در روزهای 21 و 22 آذر در 10 شهر اعتراضات گسترده ای را در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق برگزار کردند که تجمع معلمان تهران در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان نیز مواجه شد. نجات بهرامی معاون پیشین مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش نیز در گفتگو با رادیو فردا در مورد این لایحه گفت افزایش هایی که در این لایحه مطرح شده قرار نیست یکسان اعمال شود و این امر بین آموزگاران اختلاف می اندازد، ضمن اینکه اصل آن هم قابل قبول نیست.
حساب کردم اگر به صورت میانگین بخوایم به حقوق معلم ها این 12500 میلیارد تومان رو اضافه کنیم، نهایتاً 20-25% به هر معلم اضافه میشه. خب شما یه حقوق 5 میلیون تومانی 20-25%ش مثلا میشه 1,300,000-400,000 تومان، چیزی بیشتر از این نیست و هنوز با خط فقر یک فاصله معنادار و زیادی حقوق معلم ها خواهد داشت. حالا به این شکل هم یکسان اضافه نمیشه که اصلا یک اختلافی بین خود معلم ها میندازه به نظر من که کاملا یعنی یه چیزی دور از ذهنی نیست. یک بندی اینجا تصویب شده در این لایحه با این عنوان که کف حقوق معلم ها یعنی اون اولین لول و اولین رتبه معلم ها باید 8 میلیون تومان حقوق بگیره. خب ببینید این مسئله باعث میشه که عمده این 12500 میلیارد تومان اختصاص داده بشه به معلم هایی که تازه استخدام شدن و سابقه سنواتی بسیار کمی دارن. چرا؟ چون الان خود معلم ها مطلع هستن که یک معلمی که استخدام میشه تا چند سال یک حقوق 3,500,000 تومان تا مثلا 5 میلیون تومان داره، حتی کمتر. رسوندن اینها به سقف 8 میلیون تومان باعث میشه بخش عمده ای از این بودجه پیشخور بشه، بلعیده بشه به اصطلاح، و در نتیجه برای اون رتبه های بالاتر که سابقه بیشتری دارن و انتظار دارن حقوق اونها بیشتر از معلم های کم تجربه افزایش پیدا کنه، سر اونها بیکلاه میمونه و اینا میان توی به هر حال حکمای کارگزینی معلم های بازی هایی در میارن که مثلا اون رو بپوشونن و اون ارتقا رو برای اونها انجام ندن.
در پی این رویدادها پیش از این نیز شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان روز سه‌شنبه 23 آذر در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز یک شنبه 28 آذر فرصت دادند تا رتبه بندی و همسانسازی واقعی را تصویب کنند و معلمان زندانی از جمله رسول بداغی را آزاد کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
معاون اول ابراهیم رئیسی میگوید برخی تجهیزات تولید واکسن تحت عنوان اسباب خانه سفیر به ایران وارد شد. محمد مخبر که در سابقه خود وعده عمل نشده تولید 50 میلیون دوز واکسن تا شهریور 1400 را دارد، چهارشنبه شب در گرد همایی رؤسای نمایندگی های ایران در کشورهای همسایه گفت
در یکی از این انتقال پول هایی که داده شد به یکی از کشورها ردی از این که این مال تجهیزات واکسنه دیده شد، ما نتونستیم اون تجهیزات بیاریم. بعدیش هم سفیر عزیزمون با عنوان اسباب خونش آورد خلاصه کشور. یعنی یه اتفاق اینجوری حالا شاید اینا رو گفتنم صحیح نباشه، بعضی حالا دیگه این از زبونم هم رفت گفتم. خلاصه
به گزارش رسانه‌های ایران، خبرگزاری دانشجو که این فایل تصویری از معاون اول رئیس جمهوری را منتشر ساخته بود، بعد از آن آن را از روی وبسایت خود پاک کرد. و ما همزمان با تشدید دوباره آلودگی هوا در تهران، اورژانس تهران از استقرار خودروهای این سازمان در میادین اصلی شهر خبر داد. بیش از یک ماه از آغاز روند افزایش آلودگی در کلان شهرهای ایران به ویژه تهران می‌گذرد. شرکت کنترل آلودگی هوای تهران روز پنجشنبه امروز وضعیت آلودگی را برای همه افراد جامعه ناسالم توصیف کرد. بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دلیل بحرانی شدن آلودگی هوا را در زمستان سال گذشته جایگزین شدن سوخت مازوت در نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز اعلام می‌کنند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی استفاده از سوخت مازوت را ناگزیر خواندند. فرید سفری پژوهشگر انرژی‌های پاک و سوخت‌های جایگزین در مقطع فوق دکترا در دانشگاه تکنولوژی اونتاریو در کانادا در گفتگو با رادیو فردا.
خب مازوت که از فرایند تقطیر نفت خام به دست میاد در لایه‌های پایینی، در فرایند سوختن می‌دونیم که آلاینده‌های گوگردی رو و اکسیدهای گوگرد رو به جو منتشر می‌کنه، که البته این آلایندگی فقط آلایندگی برای هوا نیست. مازوت آب، خاک و خیلی مهمتر از اون آب‌های زیرزمینی رو هم می‌تونه آلوده کنه، که به تبعش کل اکوسیستم و جانداران گیاهان رو می‌تونه آلوده کنه و خطرهای جدی رو متوجه سلامت جامعه و کل اکوسیستم بکنه.
آقای سفری، از آسیب به آب‌های زیرزمینی و اکوسیستم گفتید. این آسیب‌ها بر روی انسان چگونه نمود پیدا خواهد کرد؟
اکسیدهای گوگرد مشخصاً میتونن مکانیزم رادیکال آزاد رو تسریع بکنن و باعث انواع سرطان‌ها بشن. و این اکسیدهای گوگردی استنشاقشون به شدت خطرناک و سرطان‌زاست و این ثابت شده. البته همونطور که گفتم، بحث آب‌های زیرزمینی و در واقع آلاینده کردن آب و خاک میتونه به محصولات غذایی و همینطور گیاهان آسیب وارد کنه، که تغذیه و بهداشت رو هم به تبع اون تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آقای سفری، سوال مهم اینجاست که آیا میشه مازوت رو استفاده کرد اما به طریقی گوگرد رو از اون جدا کرد تا این آسیب‌های مرگبار از بین برن؟
بله، خب در ایران مقدار زیادی مازوت تولید میشه در پالایشگاه ها که ناچارن ازش استفاده کنن، چون نمیتونن این رو تجارت کنن و بفروشن، و به خاطر همین این مازوت رو وقتی استفاده باید بکنن، باید فرایند گوگرد زدایی، سولفور زدایی حتما انجام بشه روش در مبدأ. منتها در ایران متاسفانه در پالایشگاه ها و در مبدأ این انجام نمیشه به خاطر هزینه زیادی که داره، اما این هزینه باید برآورد بشه که چقدر انجام ندادن این گوگرد زدایی و انتشار اون اکسیدهای گوگردی به جو میتونه بر سیستم بهداشت، بر جامعه و بخشهای مختلف اعمال بشه. متاسفانه وزارت نفت این کار رو انجام نمیده و این هزینه رو راضی نیست که تقبل بکنه و این رو برگردن وزارت نیرو میندازه، و به همین شکل میبینیم که این بی تدبیری و بی مسئولیتی راجع به این بحث سوختن مازوت و اون گوگرد زدایی موجب میشه که ما این پدیده رو شاهد باشیم و هزینه های زیادی بر مردم تحمیل بشه متاسفانه.
از فرید سفری، پژوهشگر انرژی های پاک و سوخت های جایگزین میشنیدیم. ده ها نفر از زنان افغان در کابل پایتخت این کشور با برپایی تظاهرات خواهان رسیدن به حق آموزش، کار و فعالیت سیاسی شدند. گزارش خبرگزاری فرانسه، هرچند طالبان تظاهرات را به طور کلی ممنوع اعلام کردند، اما تظاهرات زنان در روز پنجشنبه امروز با مجوز انجام شد. با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، آزادی‌های اجتماعی به ویژه برای زنان و دختران افغان با محدودیت‌های فراوانی روبرو شده. ندادن اجازه کار و تحصیل به زنان و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی آنها در کنار وخامت اوضاع اقتصادی کشور عرصه را بیش از پیش بر مردم افغانستان تنگ کرده است. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. سری بزنید به radiofarda.com، خبرها را طولانی‌تر اونجا بخونید.